ایران دیار جوانایی که عاشق خوشن مردم سرزمینی دی. ای ایرانه، ان شمال شیمی آسمانه، همه آبی، همه شیمی دریایه، ان شرق بر زلف طلایی زری دخیل دوسته، ان جنوب همه جام بر کف، سینه سپر بگودیدی در مقابل اشن دشمنان.
ایران گلشان بهاران جنی دوست نری دشمن، گم بلنیه ایشکی تلکار امین، و عشق مرد سبز کنیم گل بکریم خاکتون امن، تا فردا به دشت دمن برج بهاران.
من ایت جوان گیلانیم، ای رادیو جوانه، جوانه. شیمی صدایش نبینیم.
اخراج باید بکنه اونجا، حالا داور بازی رو دنبال میکنه، بهتون نمیتونه گل نشه و گل میشه.
یه موقعیت داری پشت خط دفاعی فرصت داره گل دنبال
تمومه گلو میزنه.
4-4-2
این زمین روی خط دروازه توی دروازه.
از متن تا حاشیه فوتبال
در
4-4-2
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همگی شما مردم خوب و عزیز و دوست داشتنی ایران، علاقمندان فوتبال و برنامه 442 رادیو جوان. امیرحسین بابازاده هستم، ارادتمند شما در 15مین سال برنامه 442 با تمام احترام و ارادت خبردار نظر شما هستیم. ان شاء الله تا نزدیک ساعت 10 امشب هم در مورد اتفاقات و موضوعات مختلف فوتبالیمون با هم صحبت میکنیم، سعی مرو میکنیم که در مورد آخرین موارد موضوعاتی که وجود داره که حالا فکر میکنم شاید مهمترین اونها اولا از برد تیم ملی فوتسالمون در مقابل ازبکستان که این نتیجه فوق‌العاده رو بچه ها گرفتن امشب و تونستیم 9-8 یعنی واقعا مردیم تا بردیم و ولی خب بالاخره خدا رو شکر بردیم بازی سخت و حساس و نفسگیر رو و رفتیم برای ایشالا با امید خدا برای بازی قزاقستان دور بریم و امیدوارم ایشالا با امید خدا که همین روند ادامه داشته باشه. در مورد این موضوع صحبت میکنیم امشب، ارتباط مستقیم با لیتوانی قطعا خواهیم داشت و در مورد این موضوع مهم دیگه که همین دقایقی پیش اعلام شد، ماجرای تغییر مدیریتی باشگاه استقلال هست و حضور اعضای جدید در ترکیب هیئت مدیره و همچنین مدیر عامل جدید باشگاه که آقای مصطفی آجرلو شدن. 3-4-0-881 برای پیامکامون خدمتتونه. در مورد فضای این باشگاه، در مورد موضوعاتی که الان وجود داره، در واقع اون تحلیلی که شما از شرایط موجود دارید، حتما به این شماره برای ما پیامکاتون رو ارسال بفرمایید، نظرات قشنگتون رو ارسال بفرمایید که بتونیم از نقطه نظرات شما هم به بهترین شکل ممکن استفاده کرده باشیم. عرض شود که امشب در مورد ماجرای تیم‌های وسط تیم ملی فوتبال اون بازی کره جنوبی و مشخصا در مورد موضوع VAR هم صحبت خواهیم کرد و سعیمون رو خواهیم کرد که توی این فاصله یک ساعتی که ما هم دیگه هستیم شما رو در جریان آخرین داستان‌ها و اتفاقات قرار بدیم. 3-4-0-881 برای پیام‌هاتون خدمت شما هست. یکی از دوران‌های طلایی نقل و انتقالات توی چند سالی اخیر باشگاه استقلال با یه اسم جالبی همراه شده بود توی زمان خودش، تقریبا 2-3 سال قبل، اگر که حالا یه مقداری بخوام بهتون اطلاعات بدم، اون در واقع اون اسم مشخص اگه خیلی جالبه اگر بدونید اونم برای ما ارسال کنید 3-4-0-881 که از نظرات شما در این زمینه سنجشی بکنیم ببینیم که چقدر در این زمینه شما اطلاعات دارید. آقای دکتر پندار توفیقی عزیز، سلام بر شما، شب بخیر.
سلام قربان جناب آزاد، شب شما بخیر.
خیلی متشکرم
خدمت شما، همکارای محترمتون و شنوندگان عزیز رادیو جوان و استقلالیای خوب سراسر ایران و جهان، عرض ادب و احترام.
سلامات باشه. عضو سابق هیئت مدیره باشگاه استقلال جناب دکتر توفیقی در خدمتشون هستیم. امشب دوستاشیم در خدمت جناب حاج قاسم اولیایی عزیزم باشیم که مقدور نشد متأسفانه و به شکل تلفنی حالا تلاشمون رو می‌کنیم که با ایشون به حال نظرات ایشون رو در این زمینه و حضور افراد جدید در هیئت مدیره و مدیر عامل باشگاه استقلال بشنویم. آقای اولیایی سلام بر شما، شب بخیر.
جناب آقای بابازاده، منم خدمت شما شنونده های خوبتان و جناب آقای دکتر توفیقی از مدیران زحمتکش باشگاه عرض سلام و عرض ادب دارم. آرزوی سلامتی برای همه مردم روی کره زمین انشاءالله.
خیلی متشکر.
بله حاج آقای اولیایی، عرض ادب و احترام دارم خدمتتون، انشاءالله هر جا هستید سالم و سلامت باشین قربان.
با دو تا بزرگوار صحبتامون رو جلو ببریم. آقای توفیقی شما اگر که در خلال صحبت‌های آقای اولیایی نکته به ذهنتون رسید اشاره بفرمایید، میکروفونتون بازه. آقای اولیایی، ترکیب جدید هیئت مدیره، مدیر عامل جدید لحظاتی دقایقی پیش اعلام شد دیگه، دست به نقد و تازه تنوری به قول معروف، این موضوع رو داریم بررسی میکنیم با حضور شما و آقای توفیقی، چطور می‌بینید حضور دوستانمون رو؟
من هم یه تحلیل شخصی دارم که شاید الان نشنیده باشه، زود باشه. من به این رو به پال نیک میرم به این علت که میگم یه قدم نزدیک شدیم به هدف نهایی ما. مستحصر که آقای مشتبه عبدالله رئیس اوقاف تهرانه. من به نظرم آقایان شاشان شنیده که ما با این باشگاه وقف جوانان ایرانه و نذارید این دولت این باشگاه رو بسوزونه و دولت بیش از این لطفه نزنه. و ما اصرار داشتیم که بالاخره توانمندی پیشکسوتان و مدیران اسبق و هواداران کهن این باشگاه میتوانه بهتر از دولت این باشگاه رو اداره کنه و هیچ باری هم بودوش دولت نباشه، همه اعصاب خرابی هم ایجاد نشه. حالا من به نظرم این که آقای عبداللهیان و آقای مشتبه عبداللهیان را که رئیس اوقاف تهران گذاشتن، شاید این باشه که ماهان واقعا به وصیت صاحب باشگاه عمل کنن و این وقف را به رسمیت بشناسن. این قدم خوبی است که انشالله با این تفکر این هیئت مدیره چیده شده باشه که بالاخره یواش یواش دولت از این در واقع نفوذ خودش در باشگاه کم کنه، اجازه بده باشگاه به بزرگی استقلال انشالله با به راه خودش بره و یواش یواش جایگاه مناسب خود چه از کمیت چه از کیفیت انشالله پیدا کنه.
انشالله. آقای توفیقی.
بله من واقعیتش خب خبر رو به صورت غیر رسمی فعلا شنیدم. اعضای هیئت مدیره بین اعضا خب آقای آجرلو رو ارادت دارم، از قبلم یه دوستی با همدیگه داریم، آقای مظلومی و آقای مؤمنی هم به همین ترتیب ارادت دارم خدمتشون، ولی دوتا بزرگوار دیگر رو خب افتخار آشنایی باشون نداشتم، اسمشون رو فقط شنیدم و سوابقشون رو خوندم. واقعیتش اینه بازم ما توی جلسات مختلف سالهای گذاشتم خدمت حاج آقای اولیایی بسته های مختلفی رو درست کردیم و عرض کردیم که باشگاه استقلال با آمد و رفت افراد درست نمیشه. واقعیتش مشکل ساختاری است برای اداره این باشگاه که باید اون مشکل رو اول حل و فصل کنن. اولی موضوعی که ما الان بر این باشگاه مواجه هستیم بدهی هایی است که این باشگاه داره و باشگاه هم بالاخره یه موجود زنده است و داره به حیاتش ادامه میده، فصلم به زودی شروع میشه، تیم نیاز داره به در حقیقت مسائل مالیش حل و فصل، بدهی های زیادی داره این باشگاه. ما پیشنهاد داده بودیم که حالا امیدوارم که آقای آجرلو، چون به هر حال من آشنایی دارم با طرز فکر ایشون و میدونم بالاخره دنبال مسائل اقتصادی هم هستن، انشاءالله تیمشون زمینه ای رو فراهم کنن که اون پیشنهادی که داده شد که باشگاه واگذار بشه به صورت یه بسته ای بین 3 تا 5 سال به صورت بیوتی به همین پیشکسوت‌ها و پیشکسوت‌های خوشنام و مدیران و کسانی که مورد وثوق هواداران هستن و قبل این هم دولت بیاد از این شرکت‌هایی که عرض می‌کنم پکیجش آماده از نوشته شده که بیان از اینا ضمانت‌های لازم رو بگیره و باشگاه رو، ما همه مدل اداره دولتیش رو ظرف این سالها دیدیم و دیدیم نتیجه این اداره دولتی چیه. هر جا تصدیگری دولت باشه شما توقعی بهتر از این واقعیتش نداشته باشید. اما اگر ما پیشنهادمون این است که یک بار اعتماد کنن و بدن دست خود استقلالی ها، کسانی که پیشکسوتان خوشنام استقلال هستن، کسان و به عبارتی شرکت هایی که استقلالی هستن، سرمایه گذارهایی که حاضرن اینجا بیان و سرمایه گذاری کنن و باشگاه رو اداره کنن، ظرف 5 سال برای باشگاه ورزشگاه بسازن، امکاناتش رو فراهم کنن که این باشگاه بتونه وارد بازارهای پایه سرمایه بشه. یعنی یک مدل اقتصادی کاملا که تو همه جای دنیا جواب داده، نه درسته. این حرفایی که ما میشنویم و دوستانه میگن واگذاری و واگذاری. امروز که آقایون بخوان استارت کنن با یه بدهی کف 250 میلیارد تومان
حداقل
مواجه هستن که باز عرض میکنم چون که باشگاه یک موجود زنده است، این بدهی درست. داره رشد میکنه و هی داره بیشتر میشه. پس درست. محلای درآمدزایی یا اون برندی که الان در اختیار شرکت های ویب هست حتما باید با های ویب
درسته.
یک جلساتی گذاشته بشه، این به قرارداد رینیو بشه، قرارداد اگر نیاز به اصلاحات از اصلاحات بشه. به هر حال وضعیت تورم
درسته.
نرخ تورم نسبت به سال گذشته نقطه ایش هم بخوایم حساب کنیم وحشتناکه. نتیجتا قراردادها نیاز به تعدیل دارن
بله.
که بشه به هر حال باشگاه رو به یک سمت و سوی برد. ضمن این که فرمایش آقای حاج آقای اولیایی هم در مورد وقف که فرمودن بله صاحبان اصلی این باشگاه از قبل از انقلاب این باشگاه رو واقعا وقف کردن و انشالله بالاخره یه روزی برگرده دست خود مردم و هواداران.
آقای اولیایی عزیز، به نظر شما، البته من الان پیام های مردمی هم داره بهمون میرسه، دوستان دارن از نقاط مختلف ایران پیام هاشون رو میفرستن، نظراتشون رو در مورد این تغییر و تحولات به ما به 3-4-3-8-8-1 دارن ارسال میکنن که تقریبا هم اکثرا نظرشون منفی بوده، حالا کاری ندارم بهش. منتها به نظر شما یه با توجه به اینکه ما هیچ بخش خصوصی رو در این اعضای جدید هیئت مدیره نمی‌بینیم یا حتی دوستانی که به لحاظ اقتصادی بتونن به سیستم باشگاهی کمک بکنن، به تیم استقلال کمک بکنن، صرفا دوستانمون کسانی هستن که منصبداران دولتی هستن، با توجه به سیاست‌های کلان کشوری ما که در واقع حتی دستور اکید رهبر معظم انقلاب هم بوده که ما به سمت اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی یا خصوصی سازی بریم، این یه مقداری در تضاد با این موضوع نیست؟
من اگر 2-3 دقیقه اجازه بدید یه مزاحمتی درست کنم، ظاهرتون هم تحقیق بدم.
ببینه
تایید فرمایشات جناب آقای توفیقی در یه جا خواندم، به نظرم در مثنوی بود که یک کنیزی وظیفه داشت بچه‌ای رو نگهداری کنه، بچه به شدت گریه میکرد، کنیزم خیلی زحمت میکشید که این بچه را آرام کنه ولی بچه گریه میکرد. عاقلی رسید و به کنیزه گفت بچه را بگذار زمین. گفت من همه دارم تر خشکش میکنم اینجوری گریه میکنم، گفت بذار زمین. بچه را گذاشت زمین، بچه آرام شد. گفتن آقا چجوری بود جریان؟ گفت ببینید چهره یه کنیز سیاهه و خیلی چهره کریهی داریم، بچه را چشم شما میکنه گریهش بیشتر میشه. آجون تا دولت به عنوان چهره کریهی که از نظر اقتصادی، از نظر همه چیز در تمام دنیا تجربه شده که نه بازرگان خوبیه، نه باشگاهدار خوبیه، نه صنعتکار خوبیه، تجربه بین المللیش دیگه، تا دولتی بچه رو نظره زمین گریهش قطع نمیشه. من تایید میکنم برماش جناب آقای توفیقی را، راه نجات این باشگاه این است که ما مالک هواداری را طراحی کنیم برای باشگاه. تا زمانی هم که میخواد این مالک هواداری اجرا بشود، پیمان مدیریت تنها راهشه. الان هم من پیشنهاد دارم همین گروه محترم که حالا تو چشم از بزرگواران پیشکسوتان هستن، آقای دکتر مومنی که ضمناً من تبریک میگم به ایشان، از بچه های مؤدب و کارشناس خوب فوتبال ما، جناب آقای پرویز مظلومی هست که پیشکسوتان اون سه تا بزرگوار، همینه بیان که یه قرارداد 3 سال پیمان مدیریت بردارن خودشان. تعهدات لازم هم از نظر اقتصادی بدن. بالاخره ما میدانیم این باشگاه استقلال باید همونجوری که بازم های توفیق برای امکاناتی داشته باشه، آبرومند بشه، ساختمانی بسازه برای خودش، استادیوم بسازه، خود چه خوبه داره کنه، عیب نداره. آقایون که انتخاب شدن بیان یک سه سال یا پنج سال به صورت پیمان مدیریت باشگاه رو بردارن، تضمین های لازم هم بدن، بگن آقا بعد از این سه سال ما بدون بدهی با این مثلا مقدار چی به شما تحویل میدیم. تمام کسانی که برای هزینه در باشگاه آمدن، گذشته سرمایه دارن که به فوتبال ارتباطی نداشتن ولی آمدن در زمان دولت‌های قبل، عمل وعده ای که آقا ما فلان قد هزینه می‌کنیم که تمام هزینه رو میدیم یا حرفا، پس از 18 میلیارد تومانی که دادن گفتن حالا کیم به ما پس میدیم، اگه دیر پس بدیم بعد بهرش هم بدیم. بالاخره ما راه رو رفتیم. ما بحث اقتصادی این باشگاه الان چگونه خواهد شد؟ ما مشکل اساسی ما بحث اقتصادی است. نکنه باشگاه فردا دو سال دیگه سه سال دیگه با یه حجم بیشتر بدهی دو مرسه سر دست دولت مان. من واقعا به نظرم میرسه که بالاخره اوغلای از دولت و این کار سازمان تربیت به ذات ورزش نیست. ذات ورزش حالا یه کارشناسی های مخصوص خودش داره و انقدر شجاعت درایت و اختیار برای خودش نمیبینه چون مستردره. الان باشگاه استقلال پرسپولیس با اون طرحی که مجلس به غلط ریخت که به صورت سهام واگذار کنیم که باشگاه رو بیچاره خواهد کرد، الان در اختیار سازمان خصوصی سازی است و تمام مجامع سازمان محسسات که در اختیار سازمان خصوصی سازی هستن، وزیر محترم اقتصاد داره رئیس مجمع است، وزیر محترم دادگستری عضو مجمع است و وزیر مربوطه که جناب سجادی است.
بله.
حالا اینو با زرنگی برای که هزینه‌ش هم ندن ماموریت رو به وزارت ورزش دادن، در حالی که خود سازمان خصوصی سازی در بندهای خودش جاهایی داره که اگه یه شرکت بدهکار یا هزینه داره از اعتبارات موجود خودشون بازسازی بکنه. این میشه، سازمان خصوصی سازی میتونست صفر کنه طبق قانون بدهی‌های دو باشگاه. ولی حالا بالاخره گردن ورزش گذاشتن، ورزش هم زیر بار این مطلب رفت.
درسته.
لذا عمده حرفی که من الان دارم، تا زمانی که دولت بخواد تیمداری کنه، بنده امیدم خیلی کمه برای اصلاح امور. یاش فقط همین است که دولت بخواد از طریق درست مدیریت باشگاهی تو کشور اصلاح بشه. ما اصلاح ساختار مدیریتی که در باشگاه لازم داریم. آقای بابازاده، مگه ما تو فقط تو کشور دو تا باشگاه استقلال و پرسپولیس داریم؟ زنوزی چرا زمین خورد؟ برای که آقا تراکتور شده دولت رقیبش. در کدام ساختار دولتی مردم و کشور میان با دولت رقابت میکنن؟ الان آقای زنوزی که میاد به عنوان بخش خصوصی باید با وزارت صنعت و معدن، وزارت نمیدونم سازمان های مختلف، شرکت های مختلف فولادی و آلومینیومی اینا رقابت میکنن.
همینطوره، همینطوره.
متاسفانه ما یه مقدار عقل سلیم به کار نمیبریم، خرد جمعی را نمیپذیریم. البته من یه جمله هم اضافه بکنم، این بحث حضور آیا جلو یه مقدار ریشه داره. آقای توفیقی هم خودشونم زحمت کشتن آمدن، جناب آقای دکتر جلیلی یه تشکیلاتی رو درست کردن، دولت سایه، یه جلسات متعدد برای همه رشته‌ها بود در حوزه ورزش هم خب دعوت‌های متعددی شد. من هم خودم در جلسات متعدد اونجا بودیم با خدایا جلیلی هم که با من رئیس کمیته ورزش جناب آقای جلیلی که کاندید ریاست جمهوری بودن بحث واگذاری هم اونجا یه اختلاف نظری با هم داشتیم، ولی باشم تش یکی بود. حالا ایشان به صورت اون طرح تعاونی را مثلا اصرار داشت که مناسبه ما طرح مدیریت پیمان را. خدایا جلو هم در دولت سایه که به ریاست جناب آقای دکتر جلیلی برگزار میشد و کارشناس های عمده هم اونجا آمدن، در همونجا هم جنبندیش نیست که حتما باشگاه بخش خصوصی باگذار میشه.
بسیار عالی.
دولت بیاد بیرون. من نمیدونم آیا جلو با اون ماموریت آمده، که اگه با اون ماموریت آمده حتما موفق میشه. باید کمکش هم کنیم که یه اتفاق بیفته.
ما این رو از ایشون حتما سوال میکنیم و امیدوارم که حالا این مواردی که اشاره کردید شما به عنوان افرادی که دلسوز باشگاه استقلال هم هستید ان شاء الله اجرایی بشه و حالا دیگه پیش داوری نکنیم خیلی هم در این مورد و اجازه بدیم که دوستان بیان و کاراشون رو انجام بدن، چون دیکته نانوشته تقریبا قطعا غلط نداره. حالا بعد ایشون و تیمشون زحمت بکشن کاراشون رو انجام بدن، برنامه‌هاشون رو پیش ببرن تا بعد بشینیم و نقد و بررسی کنیم وضعیت رو. آقای آچمازم، آقای ولیایی عزیز، خیلی از توضیحاتتون ممنونم، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم، شب خوبی داشته باشید.
یا علی،
قربون شما، خدا نگهدارتون. و بریم سر وقت بخش کمک داور ویدیویی از ایده تا اجرا.
چرا آخه چگونه این شده ما از زیر بطه به عمل اومدیم اینقدر پشت بخوریم؟
اعتراضاتی که حسابی بازیکنان فوتبال و تیم‌های باشگاهی رو وارد حاشیه کرد.
بعد اون صحنه گل من اخراج شدم تو بازی. کی گرفت؟
جناب فرقانی میگه گردن کج میکنن. نه بعد این گردن رو کج کنیم.
این روزا بیشتر از همیشه صحبت از استفاده کمک داور ویدیویی در بازی‌های لیگ برتره.
نامه‌ای به فیفا نوشتیم و استفاده درخواست کردیم.
میگن قضاوت دشواره، میگن داوری سخته، میگن وقتی بتونی با قدرت و شرافت داوری کنی تأثیر تو ذهنا میمونه، میگن داوری کار هر کسی نیست، میگن تا دقیق نشدی داوری نکن، میگن داور خوب خیلی کم پیدا میشه، اما نمیگن داوری فقط تصمیم درست نیست، گاهی قسمت ها اشتباه میکنی. حالا قربانی اشتباهات داوری تو فوتبال ایران قد علم کردن و یه واژه دستشون دارن، VAR.
وقتی تو هر نشست خبری صحبت از داوری و اشتباهات داوری میشه، همه یه نگاه ها و صحبت ها میره سمت VAR، سیستمی که قبل از این وعده راه اندازیش داده شده بود اما انگار خبری از اون نیست. حالا عزیزی خادم تو گفتگو با خبرنگاران چیزایی میگه که شنیدنش در مورد VAR خالی از لطف نیست.
این در خصوص VAR جز برنامه های یک ما نبوده، ولی الان جز اولویت های ماست و اگر بخوایم اهم و فل اهم کنیم جز موارد بسیار بسیار مهم و ضروری است. امیدوارم فضایی که الان وجود داره، برنامه فدراسیون اینه که بتونیم برای نیم فصل دوم لیگ آتی بتونیم استفاده کنیم. از تمام ظرفیت ها داریم استفاده میکنیم، اما موانعی مثل بحث همین تکنولوژی و بحث تحریم اینها رو هم در صد راه ما هستن. امیدوارم این موانع برداشته بشه. آره بله، شنبه همون جوری که آقای شریف هم اشاره کردن ما یه کارگروه گذاشتیم، دارن برنامه ریزی میکنن، دارن ظرفیت سنجی میکنن که بتونیم این فضایی که واقعا ما هم این نیاز مبرم فوتبال باشگاهی رو و فوتبال ملی رو انشالله ما بتونیم در نیم فصل دوم لیگ آتی انشالله بتونیم داشته باشیم.
سالهای دور کسی فکرشو نمی کرد داور خارجی که از فرهنگ دور میاد با خودش یه دوست دیگه میاره، دوستی که از خودش دقیق تره، بد اخلاق تره، کند تره و تصمیمش تصمیم قطعی تریه. حالا بین بایدها و نبایدهای داوری VAR برمیگردیم به گذشته‌ای که برای بازی استقلال و پرسپولیس خودمون به داوری ایرانی اعتماد نداشتیم و عددهای زیادی رو بابت داوری این بازی فقط دادیم و رفت. حالا حرفایی شنیده میشه از داوری VAR تو ایران.
باشید که 300 هزار دلار یه موقع فاکتور نکنن خدمتتون، یعنی اونی که من دیدم 10 تومن تهش از این. اگه اینجوری میخواید یه یار کنید که من با 800 تومن نظر میشه جمعش کرد، ولی نکنید این کار را. آقا فقانی هرچیلی یه درست دیگه اومده بود تست کرده.
اما حالا جدای این کمک داور جدید فوتبال ایران، برای هر ورزشگاه تو ایران 300 هزار دلار هزینه داره، به عبارتی 3,600,000,000 تومان. اگه قرار باشه 40 ورزشگاه ایران رو مجهز به سیستم VAR کنیم، حدود 150,000,000,000 تومان بابت سیستم بکارگیری VAR باید بشه. البته این هزینه بدون در نظر گرفتن 3 ناظر VAR و داور اصلی بازیه.
بله اینم بخش واقعیت های وی ای آر که الان حالا بازی ما با کره جنوبی هم یه جورایی منوط به اجرای شدن این سیستم در ورزشگاه آزادی هست. همچنان در خدمت شما دوستان با 442 رادیو جوان هستیم، زنده مستقیم. تشکر میکنم از همه دوستایی که زحمت میکشن برام از گوشه گوشه اینان پیامکاشون رو ارسال میکنند و به حال از نظرات قشنگتون استفاده میکنیم. یه بار دیگه عرض میکنم هم در مورد وضعیت حال حاضر باشگاه استقلال تحلیلتون و تفسیرتون رو برای ما ارسال بفرمایید و همین که در مورد یکی از دورانهای طلایی در واقع نقل و انتقالات باشگاه استقلال با یک اسم خاص و مشخصی معروف شده بود اونم برای ما ارسال بفرمایید که از دانش فوتبالی شما بتونیم ما استفاده کرده باشیم. اما یه بخش کوتاه با آقای حسین آقای شریفی عزیز مدیر محترم رابطه عمومی فدراسیون فوتبال مسابقات در لیتوانی تا بعد با جناب توفیق عزیز گفتگوهامون رو ادامه بدیم در مورد وضعیت ملی باشگاه استقلال. آقای شریفی عزیز در لیتوانی سلام، بر شما شب بخیر.
سلام علیکم به حضور عزیز در تهران، شما و همه شنوندگان ارجمند رادیو جوان.
خیلی متشکرم. آقای تبریک بگیم به شما، خسته نباشید، بگیم به بچه های تیم ملی فوتسالمون، بازی امشبشون واقعا ما رو اینجا حسابی دیگه همه پای تلویزیون ها میخکوب شده بودن دیگه، هر لحظه یه اتفاق یه داستان جدید و خلاصه چی میگن قلبمون اومد بالا، مردیم تا بازی رو بردیم، ولی بالاخره خدا رو شکر بردیم این بازی حساس و نفسگیر رو. یه توضیح میفرمایید در مورد این بازی و بعدی که با قزاقا داریم؟
عرضم به حضورتون که ابتدای دیده بدید من تبریک بگم به همه مردم به ایران، این پیروزی رو و راهیابی تیم ملی فوتسال کشورمون به جمع 8 تیم برتر رقابت‌های جام جهانی رو به هر حال آقای بابازاده به جام جهانی هستم اینها سعی کردن با دست پر بیان، قدرتمند بیان و جام جهانی با کسی تعارف و شوخی نداره. دیشب نمیدونم دیدین یا نه، اما ژاپنی که با کلی اما و اگر رو به سوم شروع کرده به رقابت های دور یک هشتم نهایی و جمع 16 تیم به سختی تونست در واقع برزیل این تیم رو شکست بده و حسابی درد سرساز شده بود براش. همه رقابت ها توی این مرحله جذابه. من توی ورزشگاه که داشتم بازی رو میدیدم، خب کنار دستم یکی دو نفر از نمایندگان فیفا بودن. خدمت شما عرض بکنم که ناظر فنی و ناظر داوری بازی بودن. وقتی بهشون بازی رو میدیدیم مدام از این بازی به عنوان سوپر مچ یاد میکردن. تا اینجا واقعا فوق‌العاده بود بازی ایران و ازبکستان در جام و خیلی دلچسب، خیلی کوچکی و خیلی بازیگر در واقع تماشاگر پسند بود. من با مهدی جاوید بعد بازی که صحبت می‌کردم،
چه گل قشنگی
اگر هم کسی باشه که فوتسال تا حالا ندیده باشه و این بازی رو بهش نشون بده، میگه فوتسال زیباترین رشته جهانه. و واقعا هم همین گونه بود. بازی سخت و نفسگیری بود، سنگینی بود، ولی آن چیزی که خیلی مبرهم بود این بود که خدمت شما عرض بکنم که تیم ما هر زمانی که ارائه می‌کرد میتونست گل بزنه، میتونست پیش بره و این خودش خیلی نکته مهم و قابل توجهی بود. توی اون چند دقیقه هم بچه‌ها بیشتر فشارشون رو گذاشتن برای اینکه بازی رو نگه دارن. وقتی ما حالا نهمین گلمون رو هم به ثمر رسوندیم و اختلافمون رو زیاد کردیم با تیم
ازبکستان،
خدمت شما عرض بکنم ازبکستان، این اتفاق افتاد. من یه لحظه مکث کردم برای اینکه توی بازی بعدی بازی اسپانیا و چک هم یه گل به ثمر رسید که فکر میکنم اسپانیا گل پنجمش رو موفق شد بزنه.
باریکالله. بسیار خوب آقای شریفی، خیلی از نکات و توضیحاتی که دادید ممنونم. ان شاءالله به امید خدا که همین روال به همین روند ادامه دار باشه.
فقط
جانم
تیم ملی فوتسال کشورمون فردا ویلنیوس پایتخت لیتوانی رو ترک میکنه، راهی شهر بعدی خواهد شد و ما بازیمون دوشنبه شب ساعت 28 شب به وقت محلی 8:30 به وقت تهران در خدمت شما عرض بکنم که شهر کاوناس برگزار میشه. سالن کاوناس یک سالن 14000 نفری نسبت به سالنی که اینجا در ویلنیوس هست خیلی بزرگتره.
بسیار عالی.
و حالا باید بریم اونجا و بازی بعدی خودمون برابر قزاقستان رو اونجا برگزار بکنیم. قزاقستانی که دیشب در این شهر یعنی در کاوناس موفق شد حریف خودش رو شکست بده. بله. و حریف بعدی ما باشه.
خیلی متشکرم از حسین شریفی عزیز، مدیر محترم روابط عمومی فدراسیون فوتبال در لیتوانی، محل برگزاری رقابت‌های جام جهانی فوتسال. خیلی متشکرم، شب خوبی داشته باشی، به دوستان و همکاران و البته بازیکن‌های تیم ملی فوتسالمون سلام گرم ما رو ابلاغ بفرمایید. یا علی.